به تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 11. این برنامه دوران شکوفایی ادبی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما شنونده هزاری ادب پارسی هستید. این 11 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به دوران شکوفایی ادب فارسی می‌پردازد. با هم بشنویم.
قرن 4 تا نیمه اول قرن 5 یکی از درخشان‌ترین دوره‌های شکوفایی و ترقی ادب فارسی بود. در ابتدای این عهد رودکی استاد شاعران و در اواخر این دوره فردوسی و عنصری دو استاد مسلم شعر فارسی زندگی می‌کردند. شاعران دیگری که در این عهد به سر می‌بردند نیز هر یک صاحب شهرت و اهمیت خاص در تاریخ ادبیات فارسی هستند. کمتر دوره‌ای از ادوار ادبی فارسی است که این همه شاعر بزرگ آن هم از یک ناحیه معدود در آن زندگی کرده باشند. کمتر عهدی است که فصاحت و جزالت کلام تا این حد فطری و ملکه گویندگان باشد. کثرت شعر و تعدد آثار گویندگان یکی از خصایص عمده این دوره است. علت اصلی این توسعه و رواج روزافزون شعر در عهد مورد بحث تشویق بی سابقه شعرا و نویسندگان از سوی امرا و بزرگان قوم بوده است، چنان که اکثر آنها در این عهد نسبت به گویندگان فارسی زبان و نویسندگان و شعرایی که به زبان مادری می سرودند و می گفتند رعایت کمال احترام را می کردند. البته استثناهایی هم وجود داشت، اما روی هم رفته اکثر شاعران و نویسندگان این دوره به زبان ساده غم نان نداشتند. از خصایص عمده شعر فارسی در عهد مورد بحث سادگی و روانی کلام و روشنی فکر در آن است. از تعقید و ابهام و خیالات باریک و دور از ذهن در آن کمتر اثری می‌بینیم. تحول اوزان شعری و تکامل آنها در اشعار فارسی قرن 4 نسبت به قرن 3 کاملاً آشکار است. یکی دیگر از خصایص شعر فارسی در عهد مورد بحث تازه بودن مضامین و افکار در آن است، زیرا شاعران با موضوعات تازه‌ای سر کار داشتند که پیش از آن وجود نداشت مگر آنچه از ادب عربی اقتباس می‌شد. پیداست که در چنین حالی گوینده ناگزیر است به جای تقلید و متابعت از پیشینیان به ابتکار دست بزند. اثر روحی این وضع تقویت قوه ابتکار در شاعر و مهیا کردن اوست برای ورود در موارد و مضایق گوناگون و خروج از آنها بیان که دچار ضعف و خطا بشود. گذشته از تازه بودن و ابتکار، وصف نیز در شعر فارسی قرن 4 و آغاز قرن 5 از مهمترین مواردی است که هنرنمایی های شاعران ما در آن مشهود می شود. اشعار این دوره پر است از توصیفات مطبوع درباره میدان های جنگ، مجالس و محافل سلاطین، جشن ها، مناظر طبیعی، روش پهلوانان و جنگاوران و چیزهای گوناگونی از قبیل اسب و شمشیر. در هر یک از این مسائل هنرنمایی های شاعرانی مثل رودکی، دقیقی، فردوسی، فرخی، عنصری و منوچهری بسیار و گاه به حد اعجاز است. وصف های همه این شعرا جاندار و زنده و طبیعی است و به حد زیادی در این موارد از عالم واقع گرفته شده است.
هزاره ادب پارسی،
در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
در هوایت بیقرارم روز و شب، آی روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب، آی روز و شب.
یکی دیگر از خصائص شعر دوره مورد بحث آن است که وضع زندگی شعرا، اوضاع اجتماعی و احوال مختلف اجتماعات و دربارها و جریانات نظامی و سیاسی در آن منعکس شده است. علت اساسی این امر همان واقع‌بینی و آشنایی شاعران با محیط زندگی و توجه کمتر به عوالم خیالی و اوهام فردی است. در پایان این عهد، شعرا به استخراج معانی دقیق و آوردن ترکیبات تازه و مضامین بکر و تشبیهات نادر توجه خاص کردند. به همین سبب است که در سبک شعر آنان نسبت به سبک اوائل عهد سامانی تغییراتی حاصل شد. حتی در سرودنهای عنصری به عنوان مثال استفاده از افکار علمی برای ایجاد مضامین شعری معمول بود. زندگانی مرفه غالب شعرای این عصر و حضور آنها در مجالس پرشکوه درباریان و ثروتمندان علت عمده‌ای است برای آن که در شعر این عهد همواره صحبت از کامرانی و خوش بودن بشود و کمتر از ناکامی و نامرادی و یأس و بدبینی سخن برود. از اینها گذشته این دوره مهمترین دوره حماسه سرایی در ایران نیز هست. رونق حماسه های ملی در این دوره به درجه است که مهمترین آثار حماسی ایران و یکی از بهترین حماسه های ملی عالم یعنی شاهنامه فردوسی در همین دوره به وجود آمده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر منصور دستگار فسایی.
خردمند گیتی چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تند باد. میانه یکی خوب کشتی عروس، برآراسته همچو چشم خروس. جهان خردمند چون که دریا بدید، کران نپیدا و بن ناپدید. بینش فردوسی در اصل خودش بینش آگاه و اراده دار و دامنه دار با یک خط مشخص ذهنی است که با سعدی اختلاف پیدا می‌کند. یک قالب شعر مثنوی، وزن متقارب در 60,000 بیت. این نوع کار اگر خوب نگاه بکنید با طرح و برنامه‌ای که فردوسی داره با طرح و برنامه سعدی کاملا متفاوته. سعدی شاعر فصل، بوستان را در یک فصل، گلستان را در چند، هنوز از ایام گل بقیتی مانده بود که این کتاب تمام شد. اما فردوسی مرد اندیشه است، مرد فراهم آوردن منبعه، به دست آوردن مأخذه، شنیدن روایات شفاهی از پیر مردان و از ادبیات گوشه و کنار این مملکته، از ادبیات پهلوی است، از هر کسی که راجع به گذشته اطلاعی داره، از هر سندی و مدرکی که از گذشتگان هست فردوسی استفاده. فردوسی هم شما خوب میدونید که انسانیست مسلمان، انسانیست دارای تمام ویژگی های یک مسلمانی که فکر میکنه ایران و اسلام مثل شیر و شکر با هم درآمیخته هستند. شیعه است و در اندیشه هایی که داره با استقلال خاص، با اندیشه خاص، با همون استقلالی که از هویت ملی ایرانیش دفاع میکنه، از اعتقاد مذهبیش هم دفاع میکنه. شما دیگه داستان فردوسی و رافضی بودنی را که او را بهش متهم می کنند خانده اید و شنیده اید.
در اوایل این عهد مسعودی مروزی و در اواسط این دوره دقیقی و در اواخر آن استاد ابوالقاسم فردوسی سه اثر خود را پدید آوردند. آنها با پدید آوردن حماسه گرانسنگ خود نظم داستانهای منصور قهرمانی و ملی را متداول کردند و بعد از آنان در عصر سلجوقی چندین داستان حماسی دیگر به نظم در آمد.
Thank you.
درباره غزل و اشعار غنایی عهد مورد بحث نیز باید گفت که در واقع دنباله ایست از آنچه در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم می‌بینیم. در آغاز این قرن دو غزل سرای مشهور بودند که شاعران بعد آنان را به استادی در این نوع شعر ستودند و این دو غزل سرای مشهور رودکی و شهید بلخی بودند. قدرت رودکی در غزل به درجه‌ای بود که عنصری با همه دقت خیال غزلهای او را ستوده و خود را از آوردن مضامین دقیق آنها عاجز دانسته است. لطف سخن شهید بلخی و دقت احساسات او و دلانگیزی آنها نیز به حدی بود که فرخی با همه شیرین بیانی و دلانگیزی کرام خود آنها را مثل خوبی و دلاویزی شمرده است. تغزلاتی که در آغاز قصاید این عهد دیده می شود نوعی از اشعار غنایی بسیار دلانگیز است که مخصوصاً از اواسط عهد سامانی به بعد رایج بود. اولین شاعری که توانست از عهده سرودن تغزلات شیرین در آغاز قصاید به خوبی برآید و در ایجاد ارتباط میان تغزل و مد مهارت و قدرت نشان دهد دقیقی است. چند غزلی که از او به دست آمده از لطف خاصی برخوردار است. فرخی سیستانی نیز روانی کلام، سادگی فکر و صراحت گفتار خود را با احساسات رقیق طوری آمیخته و با چنان ملاحتی سخن گفته که هر خواننده را در هر عصر و زمان مجذوب می کند و لذت می بخشد. غزل‌های قرن چهارم و آغاز قرن پنجم اگرچه حاوی معانی ساده و دلانگیز عاشقانه‌اند، از کلمات خشن و بعضی ترکیبات متنتن که بیشتر شایسته قصیده است خالی نیستند. در اکثر این غزل‌ها ذکر نام شاعر در پایان آنها کمتر معمول است و ابیات غزل‌ها نیز معمولاً کوتاه‌تر است. مدیح سرایی و مدح سلاطین و پادشاهان و سرداران نیز در عهد مورد بحث به شدت رواج داشته است. حتی برخی از شاعران در این مورد گوی سبقت را از هم می رو بودند. از شاعرانی که در این مورد زیاده روی کردند می توان عنصری، فرخی، منوچهری، رودکی و دقیقی را نام برد. موضوع دیگری که از شعر این عهد شروع شد و در دوره سلجوقی تکامل یافت حکمت و وعظ است. آوردن مواعظ و نصایح از اوائل قرن چهارم در شعر فارسی معمول شد و شعرها شروع به سرودن قطعات کوچک و کوتاه در این باب کردند. یکی از شعرهایی که واقعا در این کار جدی بود و قصاید تمام و کمال در این موضوع ساخت کسایی مروزی است. روشی که او ایجاد کرد بعد از وی از طریق شعرهای شاعر بزرگ عهد سلجوقی یعنی ناصر خسرو قبادیانی مورد تقلید قرار گرفت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 11 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به دوران شکوفایی ادب فارسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ و امیدوارم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه هم یادآوری کنم خدمت شما دوستان که 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از همین لحظه هم شما میتونید تماس بگیرید و با موضوع باران شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن چهارباغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در طول حیات کره زمین خورشید گرفتگی های بسیار رخ دادند، ولی همه آنها در تاریخ ثبت و ماندگار نشدند. برخی از این گرفتگی ها در تاریخ اهمیتی فراتر از تنها تاریک کردن خورشید داشتند و گاهی به جنگ ها پایان بخشیدند و برخی عامل شورشی برحق بودند و حتی برخی نظریات مهم علمی را به اثبات رساندند. برخی نیز مصادف با اتفاقات بزرگی در جهان بودند. در این برنامه همراه ما باشید و با چند خورشید گرفتگی مهم در تاریخ باستان آشنا شوید. در ابتدا خورشید گرفتگی به عنوان نشانه شیطانی در میان مردمان قدیم شناخته می شد. اما این پدیده تأثیر بسزایی در تاریخ بشریت داشت. به عبارت دقیق تر، برخی از این خورشید گرفتگی ها به دانشمندان و فیلسوفان قدیم کمک کردند که به درک صحیحی از جایگاه فعلی انسان در جهان دست یابند. مشاهده خورشید گرفتگی توسط ستاره شناسان بین النهرین در حدود 3000 سال قبل در میان نخستین شواهد ستاره شناسی تاریخ ثبت شدند. در آن زمان ستاره شناسان معتقد بودند که پدیده‌های نجومی می توانند بر زندگی انسان‌ها در زمین تأثیرگذار باشند. برای مثال ستاره شناسان باستانی همراه مشاهده خورشید گرفتگی، حرکت ستاره‌های دنباله‌دار و دیگر پدیده‌های کیهانی آنان را به عنوان رویدادی مؤثر بر زمین به ویژه بر سرنوشت پادشاهان و امپراتوری‌ها معرفی می‌کردند. با وجود آن که مشاهدات آنان با هدف طالع‌بینی انجام می گرفت، باز هم فعالیت های آنان را می توان به عنوان اولین قدم های موفقیت آمیز در پیشرفت علم نجوم به شمار آورد. اولین مشاهدات خورشید گرفتگی تاریخی که در خاورمیانه ثبت شده است به خورشید گرفتگی اوگاریت اختصاص دارد. شواهد مربوط به این خورشید گرفتگی تاریخی با کشف کتیبه باستانی در سوریه به دست آمد. بر اساس مطالعه منتشر شده توسط دانشمندان در سال 1989 میلادی، نوشته های حک شده روی این کتیبه از وقوع یک خورشید گرفتگی کلی در حدود 1323 سال پیش از میلاد مسیح خبر می دهد. این خورشید گرفتگی تاریخی در زمانی رخ داد که اوگاریت قسمتی از امپراتوری آشوری بود. مطالعات انجام گرفته بر روی این کتیبه نشان می‌دهد که این خورشید گرفتگی کلی به گونه‌ای بود که محیط را به کلی تاریک می‌کرد و در پی آن تمامی ستاره‌ها و حتی سیاره مریخ به خوبی قابل مشاهده بودند. برای سال‌ها تصور می‌شد که خورشید گرفتگی تاریخی اوگاریت به تاریخی در حدود 1375 سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. اما مطالعات بعدی نشان داد که تاریخ دقیق این خورشید گرفتگی به 1223 سال پیش از میلاد مسیح بازگشته و نمیتوان آن را به عنوان اولین و قدیمی ترین مشاهدات خورشید گرفتگی
در طول تاریخ به شمار آورد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
مشاهده خورشید گرفتگی در شهر آنیان که کشور چین در حدود 1302 سال پیش از میلاد مسیح رخ داده و بعقیده بسیاری چینی ها بودند که برای اولین بار به تماشای این رویداد نجومی نشستند. داستان تاریخی این رویداد روی قسمتی صاف از پوسته لاک‌پشت حک شده و چینیان باستان معتقد بودند که با مشاهده این پدیده‌های نجومی می توانند از رویدادهای آینده خبر دهند. در این نوشته آمده است که سه شعله خورشید را بلعیدند و ستاره ها قابل مشاهده شدند. محققان در توضیح این نوشته ها آوردند که چینیان باستان از وقوع یک خورشید گرفتگی کامل خبر دادند که سه جریان روشن گازی در آن قابل مشاهده بوده است. در سال 1989 میلادی ستاره شناسان آزمایشگاه جت ناسا زمان دقیق این خورشید گرفتگی را 5 ژوئن در 1302 سال پیش از میلاد مسیح تشخیص دادند. محققان همچنین با استفاده از یک مدل رایانه‌ای نشان دادند که در 1302 سال پیش از میلاد مسیح گردش زمین به علت اصطکاک جزر و مدی به میزان 47 ده هزارم ثانیه کاهش یافته است. طبق گفته هرودوت، مورخ یونان باستان، ستاره شناسی به نام تالس وقوع یک خورشید گرفتگی در قرن ششم میلادی را پیش بینی کرده بود. اخترشناسان معتقدند اگر این پدیده نجومی آنطور که هرودوت میگوید رخ داده باشد، احتمالاً یک خورشید گرفتگی حلقوی در 28 می و در حدود 585 سال پیش از میلاد مسیح بوده است. هرودوت همچنین نوشته است که این خورشید گرفتگی در حال و هوای جنگی در بین مادها و لیدیانها رخ داد. مورخان نیز بر این باورند که این اولین پدیده علمی بود که پیشبینی دقیقی برای آن صورت گرفت. حامیان تالس استدلال می‌کنند که او قادر بود تاریخ و زمان احتمالی یک خورشید گرفتگی را با استفاده از چرخه ساروس پیشبینی کند. چرخه‌ای 18 ساله که در آن الگوهای ماه و خورشید تکرار می‌شوند. اولین شواهد از چرخه ساروس به 500 سال قبل از میلاد مسیح به تمدن بابلیان باز می‌گردد. اما این احتمال وجود دارد که اطلاع از چنین پدیده‌ای به مدت‌ها قبل‌تر از آن تعلق داشته باشد و تالس ضمن سفر به بابل آن را فرا گرفته بود. با استناد بر نوشته‌های یکی از قدیمی‌ترین مورخان یونانی به نام پلوتارک، فیلسوفی به نام آناکساگوراس اولین کسی بود که علت اصلی وقوع پدیده خورشید گرفتگی را کشف کرد. در واقع او نخستین فردی است که فهمید خورشید گرفتگی پدیده‌ای است که با دخالت کره ماه رخ می‌دهد و این یک تغییر مستقل در خورشید نیست. مورخان استدلال می‌کنند که او با توجه به توضیحات ملوانان و ماهیگیران بندر آتن از وقوع پدیده خورشید گرفتگی تدریجی بودن این فرایند را تشخیص داده است. در واقع آناکساگوراس متوجه شد که سایه مربوط به این پدیده در ابتدا فقط از یک منطقه خاص قابل دیدن است و رفته رفته از مناطق دیگر نیز قابل مشاهده خواهد بود. اخترشناسان با محاسبات دقیق متوجه شدند که این خورشید گرفتگی تاریخی در 17 فوریه و در تاریخی حدود 478 سال پیش از میلاد مسیح به وقوع پیوسته و از شهر آتن و محل زندگی آناکساگوراس قابل مشاهده بوده است. بر اساس این مشاهدات او حتی توانست اندازه ماه و خورشید را نیز محاسبه کند. آناکساگوراس معتقد بود کره ماه به اندازه شبه جزیره پلوپونس در یونان و اندازه خورشید چندین برابر ماه است. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فرهام نوری، ویراستار کیانا کمایی‌فر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.
طعم مطالعه
نام خدا. سلامی دوباره به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده طعم مطالعه.